بینندگان محترم سلام. به سلسله مصاحبه های اختصاصی این هفته تلویزیون آشنا صدای امریکا با محترم جک مکین، پسر سناتور فقید جان مکین مصاحبه میکنیم. آقای مکین سلام، خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر برای وقت شما و من بسیار خوشی هستم به خاطر که من با شما. تشکر.
در جریان تخلیه از افغانستان شما به پیلوت های افغان کمک کردین تا تخلیه شوند. میخوایم در مورد تجربه خود در این روند تخلیه بر ما بگوین.
من بخش کوچکی از یک گروه بسیار بزرگی از علاقمندانی بودم که میخواستند اطمینان حاصل کنند که ما از کسانی که حاضر بودند زندگی خود را به خاطر وعده های ایالات متحده به خطر بیاندازند مراقبت کنیم. کسانی که در کنار ما جنگیدند، کسانی که برای ما کار کردند، کسانی که برای ما ترجمه کردند. من در آن زمان در واقع به تازگی یک سلسله دستورات را برای آماده شدن استقرار دوباره نیروها آغاز کرده بودم و وقتی وضعیت را دیدم و آن را از نزدیک زیر نظر داشتم، با پیلوت هایم که بیشتر در قندهار، برخی در مزار و کابل بودند در تماس بودم. ما شاهد وخامت اوضاع بودیم و زمانی که قندهار سقوط کرد متوجه شدم که زمان آن فرا رسیده که کمتر نگران چگونگی پایگرد قانونی جنگ باشیم، بلکه بیشتر در مورد چگونگی بیرون کردن مردم خود باشیم. می دانستم که هر پیلوت یک منبع استراتژیک برای طالبان خواهد بود. ما می خواستیم مطمئن شویم که آنان به هیچ یک از پیلوت هایی که ما آموزش داده ایم دسترسی نداشته باشند. اما مهمتر از آن، اگر شرایط برعکس می شد، معتقدم پیلوت های من همان کار را برای من انجام می دادند. یعنی هر کار از دستشان برمی آمد برای کمک به من انجام می دادند. بنابراین من با فرد دیگری که در آن زمان در سانتیاگو بود ارتباط برقرار کردم. نام او شان واندریور است و من شروع به سازماندهی کردم. با هر پیلوتی که می توانستم تماس گرفتم. ما آنان را به گروه ها تقسیم کردیم. ما با آنها چاکس می گوییم. آنها نام پرندگان را داشتند، زیرا پیلوت های ما زمانی که در افغانستان بودند زیر علامت عقاب پرواز می کردند و بنابراین چاک آسپرو، چاک کرو یاد می شدند. حدود 10 پیلوت با اعضای خانوادهشان بودند. ما فهمیدیم که آنها کجا هستند. با تسهیل و سازماندهی حمل و نقلشان کمک کردیم و سپس با طرف امریکایی کار کردیم. هر دفتری که می توانستم درب آن را بزنم زدم تا با طرف امریکایی کار کنم، تا در نهایت آنها را از دروازه مسئول میدان عبور دهم. در مدت 2 هفته همه چیز انجام شد. خوشحال شدم که بگویم تقریبا همه را بیرون آوردیم. این یک روند دشوار بود و هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
آقای مکین، پیلوت ها و خانواده‌شان که شما در تخلیه اونا کمک کردین چگونه در ایالات متحده مستقر شدن؟
اگر خود را به جای کسی قرار دهید که از کشورش خارج شده است و سپس او را در یک کشور کاملا بیگانه قرار دهید، خیلی سخت است. گرچه برخی از آنها در ایالات متحده زندگی می کردند که خوب بود، با آن هم آنها لباس های خود را به پشت داشتند و شاید هم یکی دو تا مالشان بدون پول و بعضشان بدون داشتن مدارک به اینجا آورده شدند. من پیلوت های خود را خوششانس نمی نامم، بلکه من آنها را به همتا می نامم. ما توانستیم آنان را با عنوان یک گروه منسجم نگه داریم و برای کمک به اسکان مجدد آنان به آریزونا بیاوریم. آنها از برخی سازمان های غیر دولتی خدمات دریافت کردند. همچنان خدمات و کمک هایی را از ایالت آریزونا و شهر فینیکس دریافت کردند که من برای همیشه از آنها سپاسگزارم که براحتی در انتقال آنان کمک کردند. اما آسان نبود و هنوز هم آسان نیست. برخی از آنان خانواده های کلان دارند که باید از آنان حمایت کنند. برخی از آنها دریافتن مسکن با مشکل مواجه بودند، زیرا در زمان به فینیکس آمدند که یافتن مسکن دشوار بود. اما همه آنها شغل پیدا کردند و مشغول به کار هستند که من به شدت از آن سپاسگزارم و فعلا در حال شروع روند ادغام هستند. یک تعداد کودکان آنها در اینجا و حتی در پایگاه های نظامی امریکا در مسیر راه به ایالات متحده تولد شدند که من از دیدنشان خیلی خوشحال شدم. آنها شهروندان امریکایی هستند و حالا حصول اطمینان از اینکه آموزش آنها مراقبت می شود، فرزندانشان می توانند به مکتب بروند و آنها بتوانند کار معنادار پیدا کنند، تلاش است که جریان دارد.
آیا اعضای خانواده پیلوت ها هنوز در افغانستان هستند؟
Unfortunately, many of them do.
متاسفانه خانواده بسیاری از آنها در کابل هستند. اکثر والدینشان، خواهر و برادرشان یا هم فرزندان کاکا و ماما و خاله دارند و به دلیل ارتباطشان با برنامه بلک هاک و اردوی ملی افغانستان در خطر دائمی قرار دارند.
آقای میکن، آیا تمام همکاران افغان شما تخلیه شدند؟
When the evacuation came,
زمانی که فرصت تخلیه فرا رسید، مجبور شدیم کاری را انجام دهیم که من آن را تریاج می نامم. تصامیم دشواری باید گرفته می شد و بالاترین اولویت من پیلوت های عملیاتی بلک هاک بودند، آنهایی که به طور فعال در مأموریت پرواز می کردند. اول به این دلیل که آنها تمام تجربه عملیاتی را داشتند. آنها تجربه حفظ و نگهداری طیاره ها و تجربه آموزش را داشتند و همچنان آنها کسانی بودند که بیشتر با آنها آشنا بودم و کسانی بودند که به دلیل محلی که پرواز می کردند و کاری که انجام می دادند در معرض بیشترین خطر قرار داشتند. بنابراین همه پیلوت های عملیاتی تخلیه شد بجز دو نفر. یکی آن که داوطلبانه به طالبان پیوست. از این بابت کمی عصبانی هستم. من چک های او را امضا می کردم. خیانت است که تا هنوز مرا اذیت می کند. و یکی دیگری که از لشکرگاه بود و طالبان می دانست خانواده اش کجاست، آنها را گرفت و برایش گفتند تو باید برای ما کار کنی، در غیر آن خانواده ات را میکشیم. بناهن او تسلیم شد. اما هنوز هم افراد هستند که در انتظار کار با بلک هاک بودند، یا دانشجویان و یا هم رؤسای کارمندان بودند. آنها متاسفانه هنوز یا در افغانستان هستند یا در پاکستان که اکنون به افغانستان بازگردانده شده اند. بنابراین ما هر کاری که میتوانستیم انجام دادیم. متاسفانه ماموریت ادامه دارد. ما هنوز افرادی را داریم که باید از آنان مراقبت کنیم.
در مدت کوتاهی که پیلوت ها در واشنگتن بودن با برخی از اونا غیر مستقیم صحبت کردم. در اون زمان فوق‌العاده ناراحت بودن و برخی از اونا میخواستن دوباره برگردن. آله چی حسی دارن؟
من در واقع هفته گذشته با یکی از آنها غذای شب خوردم که وضع فوق‌العاده‌ای دارد. او اوبر رانندگی می کند، زیرا می تواند برنامه خود را خودش تنظیم کند و زمانی که او کار نمی کند بیشتر وقت خود را صرف مسافرت می کند. من کاملا تصادفی با او در واشنگتن دی سی روبرو شدم، زیرا او می خواست پایتخت کشور جدیدش را ببیند. فکر می کنم او احتمالا با رانندگی اوبر بیشتر از من عاید دارد. برخی دیگر هنوز به دنبال کار هستند، هنوز در تلاشند تا جای خود را پیدا کنند، زیرا همه پیلوت های من انگلیسی صحبت می کردند، اما بسیاری از اعضای خانواده آنها فقط به زبان دری یا فارسی صحبت می کردند یا دسترسی محدود به زبان انگلیسی داشتند و این موضوع کار پیدا کردن را فوق‌العاده برایشان دشوار می سازد. کمیته نجات بین المللی کار شگفت‌انگیز انجام داد، با تسهیل کار کمک کرد، حتی یک تعدادشان را استخدام کرد به دلیل نیاز جدی که به ترجمانها داشتند و افرادی که موارد مشخص را در مورد پناهندگان افغانستان درک می کردند.
آقای میکن، روند کلی اسکان مجدد و طرح اسکان افغانها یا افغان اجسمنت اکت چه قسم می بینین؟
افغان اجستمنت اکت مایه ناامیدی شدید من است. ناکامی این طرح یک ناکامی غیر وجدانی دو حزبی و فقدان انگیزه برای انجام کار درست در کانگرس است. شما تنها یک حزب را مقصر دانستن نمی توانید. وقتی من می گویم که واقعا نمی توانم باور کنم که هنوز زنده هستم، زیاده روی نمی کنم، زیرا پیلوت ها کاملا می دانستند که من کی بودم و فامیلم کی بود و به این نکته توجه داشت داشتند که باید از من محافظت کنند. این یک مورد خاص نیست. این در مورد همه کسانی است که در کنار افغانها در افغانستان جنگیده اند. ما طرح تنظیم ویتنام را تصویب کردیم که بعد از جنگ ویتنام زمانگیر بود. ما مطمئن شدیم که از تعداد زیاد از پناهندگان ویتنامی که کشور ما را به مکان بهتر تبدیل کرده اند مراقبت میکنیم. بنابراین این یک مورد خاص نیست و این چیزی است که باید مایه نگرانی هر امریکایی باشد، زیرا این یک موضوع افتخار ملی است که باور داشته باشیم که شخص دیگر حسن نیت ما را میبیند و زمانی که دوباره در جای دیگر به آنها نیاز داشته باشیم برای ما میجنگد. ما اکنون سابقه ترک متحدان خود را داریم. این بی‌وجدانی است، سخت ناراحت کننده است. به هر حال هر که آنچه اتفاق بیفتد، ما میدانیم که یک تعداد از کسانی وجود دارند که هر روز به مبارزه برای تصویب طرح اسکان افغانها ادامه خواهند داد. من میدانم که برخی از افراد در کانگرس ممکن است به این گوش دهند و من صمیمانه امیدوارم که گوش دهند، زیرا شما مسئولیت خود را در قبال متحدان ما کنار گذاشته اید.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آقای مکن، فروپاشی نیروهای افغان چه قسم میبینین؟ آیا ای بدان معنیست که تمام تلاشهای شما و همکارانتان به اصطلاح خاک و دود شده؟
فکر میکنم این سؤال است که هر سرباز جنگ افغانستان، به خصوص آنهایی که مشاور یا مشاورین جنگی بوده اند، باید به آن دست و پنجه نرم کنند و همینطور بیشتر هموطنان ما در افغانستان. من باور نمیکنم که این یک شکست بود. من معتقدم که شکست به عهده افغانها نیست، بلکه شکست به عهده امریکایی هاست. زمانی که در افغانستان بودم همواره میگفتم و امروز هم میگویم که اردوی ایالات متحده کار بسیار خوبی در تلاش برای ایجاد یک اردوی بسیار کوچک امریکا در افغانستان انجام داد. ما نیروهای افغان را با بیروکراسی ما، با تعهد فرهنگی خود در جهت افزایش مسئولیت سوق دادیم و برخی از بدترین جنبه های اردوی خود را با آنها آموختیم، در حالی که از هیچ یک از نقاط قوت فرهنگی افغانها استفاده نکردیم. ما مشکلات افغانستان را با راه حل های افغانستان حل نکردیم. ما تلاش کردیم مشکلات افغانستان را با راه حل های امریکایی حل کنیم. بنابراین این شکست است. زمانی که ما به افغانها پرواز طیاره ها و جنگیدن را به روشی که ما انجام دادیم آموزش دادیم، شیوه جنگ امریکا بود که انتظار خاص از تدارکات نیروی هوایی دارد. ما به آنها یاد دادیم که به عنوان امریکایی بجنگند. وقتی فروپاشی حکومت صورت گرفت، ما تمام کمک های امریکایی ها را قطع کردیم، ارسال گلوله را متوقف کردیم و از ارسال مواد سوخت تیاره منصرف شدیم. با من تماس گرفتند و مسج های دریافت کردم که می گفتند اینجا هستم، مواد سوخت تیاره و گلوله کاملا تمام شده، اگر بتوانی برای مواد سوخت و گلوله روان کنی به جنگ ادامه می دهم. اما ما این کار را نکردیم. من این را شنیدم که گفتند افغانها برای کشورشان نجنگیده اند. حدود 50,000 افغان در نبرد برای کشورشان جان باختند که رقم باور نکردنی است. آنها از جنگ دست کشیدند، زیرا چیزی برای جنگیدن نداشتند. بنابراین می خواهم با جدیت بگویم که وقتی این اتفاق افتاد، در واقع شکست آنها را تضمین کردیم. We assured
their failure when it happened. به نظر شما چی مدت زمان لازم است تا کشور مثل افغانستان بتونه نیروی هوایی خود دوباره تشکیل کنه به مو سطح قبل از تسلط طالبان؟
برای بازسازی نیروی هوایی افغانستان ابتدا باید از شر طالبان خلاص شوید. تا زمانی که طالبان به اداره حکومت افغانستان ادامه می دهد، البته نمی گویم آنها کشور را اداره می کنند. آنها تلاش می کنند که حکومت را اداره کنند. تا آن زمان تحت تحریم خواهند بود و اجزایی را که برای پرواز با هر یک از طیاره ها نیاز دارند دریافت نخواهند کرد. طیاره هایی که در حین تخلیه امکان از بین بردن آن موجود نبود. اگر من یکی از پیلوت های آنها می بودم، مطمئناً نمی خواستم سوار هیچ یک از آنها شوم، زیرا من تقریبا با هر یکی از آنها پرواز کرده ام و من مشکلات آنها را می دانم و می دانم که نگهداری و حفاظت از بلک هاک چقدر سخت است، مخصوصا زمانی که نمی توانید اجزا یا قطعات آن را دریافت کنید. اگر قرار باشد طالبان کنار برود و حکومت مانند برخی از حکومت هایی که توسط گروه های مختلف مقاوم در برابر طالبان پیشنهاد شده به قدرت برسد، فکر میکنم که باز هم به زمان نیاز است. البته به شرایط بستگی دارد که نیروهای جنگی یا غیر جنگی باشند. من دوست دارم که نیروی هوایی افغانستان را مانند زمانی که من در افغانستان بودم ببینم. من دوست دارم توانایی های آنها را برای تامین امنیت کشورشان و تضمین یک کشور دموکراتیک، آزاد و مرفه در افغانستان ببینم. من از دیدن آن بسیار خوشحال خواهم شد. البته زمانگیر است، اما اگر کسی فردا صبح به من تلفن کند و بگوید هی ببین همه چیز عالی است، من از تو میخواهم که به افغانستان برگردی و دوباره پیلوتان را آزمایش دهی، من این کار را با یک تپش قلب انجام میدهم، زیرا به کشور افغانستان باور دارم و به مردم افغانستان باور دارم.
شما در پاسخ به یک از ایمیل‌های ما به دری نوشتین که از گهواره تا گور علم بیاموز. اما طوری که میدانین از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، مکاتب دخترانه فراتر از صنف ششم مسدود است، دانشگاه‌ها مسدود است و زنان اجازه کار ندارن. شما آینده افغانستان چه قسم می‌بینین که نصف قشر جامعه از درس و تحصیل محروم هستند؟
There is no future for Afghanistan under
this. تحت این شرایط آینده ای وجود ندارد برای افغانستان. زمانی که شما عمدن نیمی از جمعیت خود را تحت سلطه خود درآورید، وقت اطمینان حاصل کنید که آنان تحصیلات ندارند، مقاومت شکل خواهد گرفت. ما شاهد مقاومت بودیم زمانی که طالبان در گذشته روی قدرت بودند. عمر حکومت آنان بسیار کوتاه بود، اما این باور که زنان باید به مقام شهروند درجه دو تنزیل داده شوند باور است که به نظر من اصلا افغانی نیست. من فکر میکنم که این یک باور طالبانی است و ربط به فرهنگ افغانستان ندارد. اما طالبان قدرت خود را حفظ کرده و اطمینان حاصل می کنند که تعداد کمی از مردم به رده های قدرت دسترسی داشته باشند. برای دسترسی به رده های قدرت شما به آموزش نیاز دارید. اگر از تحصیل محروم شوید، در آن صورت شما به عوض یک اشتراک کننده فعال در حکومت یک رعیت هستید. بنابراین من می بینم که اگر طالبان تصمیم بگیرد که سیاست حفظ زنان را به عنوان تابعان و شهروندان درجه دوم و محرومیت از تحصیل آنان ادامه دهند، عمر حکومتداری خود را کوتاه می سازند. این نه تنها کار اشتباهی است، بلکه باعث ایجاد مقاومت خواهد شد.
آقای مکین، پدر فقید شما سناتور جان مکین که من چندین بار با او مصاحبه کردم، همیشه می گفت که او افغانستان دوست داره و مردم افغانستان دوست داره. نظر یا توصیه پدرتان در مورد ماموریت شما در افغانستان چی بود؟
من
در واقع زمانی که برای رفتن به افغانستان در حال آموزش بودم، متوجه تشخیص مرحله نهایی سرطان پدرم شدم. زمانی که این مرحله تشخیص شد، من افغانستان رفتم و حدود 6 ماه از زندگی پدرم باقی مانده بود. من می دانستم که برای 1 سال در افغانستان می باشم و دیگر نمی توانم او را ببینم، که چنین هم شد. او حدود 6 ماه پس از حضور من در افغانستان وفات کرد. آخرین چیزی که او می دانست این بود که مأموریت من در افغانستان چی است. او می دانست که من در کنار پیلوت های افغان پرواز می کنم. او می دانست که من در قندهار هستم و می دانست که کاری که انجام می دهم جالب، هیجان انگیز و خطرناک است و آن را دوست داشت. او همیشه با کاری که ما انجام می دادیم اعتقاد داشت. او همیشه بر این باور بود که ما می توانیم یک اردوی حرفه‌ای، توانا و پایدار برای تضمین آزادی و امنیت مردم افغانستان ایجاد کنیم. بنابراین او قبل از رفتن من به افغانستان گفت که هیچ شغل دیگری وجود ندارد که بتواند بهتر از انجام کار باشد که من انجام می‌دهم و من با این احساس او موافق هستم.
آقای مکینتاری که می‌دانین جامعه جهانی طالبان را تحت فشار قرار داده و از اونا خواسته تا یک حکومت همشمول تشکیل بتن، مکاتب برای دخترها باز کنن و به حقوق زنان و حقوق بشر در مجموع احترام بگذارن. طالبان میگن که حکومتشان همشمول حقوق زنان و دختران بر اساس شریعت داده شده. حتی میگن که زنان و دختران نسبت به حکومت‌های قبلی حقوق بیشتری دارند. همچنین اونا میگن که نمیخوان کشورهای دیگر در امور داخلیشان دخالت کنند و میگن کشورهای دیگر نباید با آنها دستور حکومتداری بدن. در این مورد چی میگن و ایالات متحده و جامعه جهانی چه کارهای دیگه میتونن انجام بدن؟
تجویز ختمشی برای سیاستمداران خود در ایالات متحده برای من دشوار است. به نظر من ادعایی که حکومت طالبان همشمول است یک چیز فراتر از مسخره است. در حکومت طالبان چند زن بر اریکه قدرت است؟ آن عدد صفر است. زنان در چه سالهای و چگونه می توانند تحصیل کنند؟ چند ساله باشند؟ در چه شرایطی؟ آیا شرایطی است که به شدت توسط طالبان کنترل می شود؟ آیا چیزی است که طالبان می خواهند آنها یاد بگیرند؟ و در مورد دخالت در امور بین المللی به نظر می رسد که طالبان مشکل ندارد که چین را برای مداخله در امور بین المللی خود آورده اند و همچنان به نظر می رسد مشکل برای حمله به حکومت در پاکستان از مرز جنوبی افغانستان و مرز شمالی پاکستان ندارند. بنابراین به نظر می رسد که گفتار آنها یک چیز است و کردارشان کاملا چیز دیگر. توصیه من به حکومت ایالات متحده این است که طالبان را تحت هیچ شرایط به رسمیت نشناسید. آنها نه یک حکومت مساوات طلب هستند و نه یک حکومت دموکراتیک و بخش قابل توجیه از درآمد آنها ناشی از قاچاق مواد مخدر است. آنها قدرت خود را از طریق خشونت محض حفظ می کنند. بنابراین هیچ یک از اینها کسانی نیستند که ایالات متحده به اساس چنین عمل کردشان حکومتشان را در هیچ کشوری دیگر بپذیرد. من پیش بینی نمی کنم که طالبان تغییر کنند. طالبان بیشتر از روش های قبلی خود به شدت عمل می کنند و بیشتر و بیشتر سرکوب کننده شده اند. بنابراین طالبان را به رسمیت نشناسید، با تحریم ادامه دهید و حداقل حمایت لفظی از سازمان‌هایی کنید که در برابر طالبان مقاومت یا مخالفت میکنند، چه در افغانستان باشند و چه در خارج.
آقای میگین شما به مقاومت علیه طالبان اشاره کردین. پس از تسلط طالبان برخی از اعضای کانگرس خواستار حمایت از مقاومت و خصوص جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بودند. آیا اونا هنوز به این باور هستند یا موضعشان تغییر کرده؟
فکر میکنم که اهداف جبهه مقاومت ملی برای افغانستان درست است. آنها خواهان یک حکومت مساوات طلب دموکراتیک هستند. آنها میخواهند تضمین کنند که زنان تحصیل کرده اند. آنها نمیخواهند با دوران جنگ سالاری یا مطلق العنانی طالبان برگردند. جبهه مقاومت ملی مانند سایر گروه های مقاومت در افغانستان شایسته حمایت است. به نظر من حکومت طالبان هرگز نباید توسط ایالات متحده و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. طالبان روابط خود را با کشورهای دیگر عادی ساخته اند و من فکر میکنم که این نه تنها یک سابقه خطرناک است، بلکه شما یک حکومت نامشروع را تصدیق میکنید و میدانید که در نهایت من معتقدم که حکومت طالبان عمر بسیار کوتاهی دارد. مقاومت باید در برابر حکومت طالبان ادامه یابد و من خوشحالم که میبینم افراد مانند احمد مسعود که علیه طالبان مبارزه میکنند و تلاش میکنند تا کار درست را انجام دهند و کشور را از تسلط آنها رهایی بخشند. بسیار خوشحالم.
آقای میگن اگر شما قرار باشه که از مردم افغانستان یاد کنین، به چی نام یاد میکنین؟ به چی صفت یاد میکنین؟
مردم کسانی که من یاد گرفتم در وقتی که من در افغانستان بودم، مردم افغان بسیار شجاع است و برای پیش از همه پرواز من گفت با پیلوتای من شکار خوش و کم مزاکی بود با خاطر که شکار خوش توران مکین شکار خوش اما قطر مهمترین بود و وقت که آنها پرواز کردند شجاع بود و و اگر خطرناک بود برای آنها مشکل نبود.
درست. شما در اونجا که بودین حتما غذاهای افغانی رو خوردین. غذاهای افغانی کدامش زیادتر خوشتان اومده؟ چی میخوردین؟
چیزی اول ببخشید برای دریه من، دریه من کم رفت و لحجه دارم، اما وقتی که من در هلمند بودم نمک هلمندی بسیار بسیار مزه‌دار بود و بعد از وقتی من در افغانستان چیز کباب اما مانتو خوردم.
مانتو کباب، بله
بله، مانتو بسیار مزه دار است.
قابلی هم خوردن؟
بله بله. اما هلمان کم خطرناک بود، با همین هتیر قضا آسان. بله آسان بود.
غیر از کابل ده دیگه، خب هلمند هم گفتین بودین، قندار هم دیگه، ولایت های افغانستان سرات شمال، اینجا هم سفر کردین شما؟
من در قابل نبود. یک وقت برای 2 ساعت اگر من فکر میکنم. وقت من در افغانستان در قندار و هلمند و در اروزگان کم وقت در اروزگان بود. من در هلمند برای جنگ، برای یک روز جنگ in 2019 اما موزکی است به خاطر که من از دشت هستم. خانه من فینیکس بسیار خشک است و در قندار و در هلمند من گفت مثل خانه من است. از فینیکس است.
تشکر، زنده باشین. تشکر از وقتتان آقای مکن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.